من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
برنامه از رادیو فرهنگ.
شنوندگان محترم، ابو نصر محمد ابن محمد ابن ترخان فارابی،
اگه سخنرانی میشه همه در اولین وهله متوجه به شعرا و ادبای بزرگ و درجه اول میشه.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است. همه قدر دوست میداریم که در هر خونه قشلاق تاجک یک ایران گل و ایران ببی و ایران ماه داریم.
مجموعه از اسطوره شناسی، زبان شناسی، زبانهای باستانی و بعد فلسفه، تاریخ،
سخن و سخنوران. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. با نام و یاد خدا و سلام بر شما شنوندگان و مشتاقان علم و دانش و شنوندگان فهیم برنامه سخن و سخنوران که اندک اندک به گنجینه از سخن بزرگان علم و ادب و دانش زبان فارسی بدل خواهد شد. وقت و طالع این را داریم که این بار از یکی از نامداران فلسفه و حکمت اسلامی، استاد بزرگوار دکتر عبدالحسین خسروپناه درباره حکمت و معماری بشنویم و بیاموزیم که امری جدی و قابل تأمل و دقت است. شما مشتاقان علم و فرهنگ را به شنیدن هفتمین جلسه از سخنان دکتر عبدالحسین خسروپناه درباره حکمت و معماری جلب می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ما در جلسات گذشته ساختار علم کلام به توضیح دادیم. ساختار فلسفه و عرفان مونده، اینم من توضیح بدم. چون وقتی از نسبت حکمت و معماری صحبت میکنیم، یکی از معانی نسبت حکمت و معماری اینه که نسبت مسئله ها رو با هم بسنجیم، ببینیم آیا مسئله از حکمت با مسئله از معماری میتونه با هم ارتباط داشته باشه یا خیر، یا صرفاً یک نگرش خاصی ممکنه حکمت به معمار بده و معماریش با این نگرش معینی باشه. به همین خاطر لازم بود با ساختار مسئله محورانه این سه علم رو توضیح بدیم. هرچند وقتی ما میخواییم از معماری اسلامی صحبت بکنیم، تنها نسبت معماری با حکمت یعنی فلسفه کلام و عرفان مطرح نمیشه. این هم هست البته، ولی یکی از نسبت ها نسبت فقه و معماری هست، نسبت اخلاق و معماری هست. اینم بحث مهمی است که به هر حال آیا فقه ما با معماری نسبتی داره یا نداره، اخلاق نسبتی داره یا نداره. یکی دیگه عرض کنم احادیث ماست. مثلا ممکنه یک سری احادیثی در باب معماری و ساختمان سازی و شهر سازی داشته باشیم. آیا اون آموزهای اصلا در این باب داریم؟ اگر داریم، آیا اون آموزهای معصومین علیه السلام در حوزه معماری متناسب با عصر زمان خودشون بوده و ارتباطی مثلا با عصر ما نداره. پس بنابراین بحث در باب معماری اسلامی ما علاوه بر نسبت معماری با علوم حکمی مثل فلسفه و کلام و عرفان، حتما باید به نسبت فقه و معماری، اخلاق و معماری، احادیث مربوط به معماری رو اینا رو هم باید ببینیم. خب در باب نسبت حکمت و معماری ما کلام رو، قلم رو به مسئلهی کلام رو توضیح دادیم. برسیم امروز فلسفه و عرفان هر دوتا رو بگیم، خیلی مناسبه که این بحث دیگه بسته بشه تا بتونیم جلسات بعد مباحث دیگه رو باز کنیم. اول من حالا فلسفه رو توضیح بدم.
فلسفه اسلامی
رو مستشرقین بیشتر به کار بردن، ولی این معناش این نیست که در دوره معاصر مستشرقین واژه رو جعل کردن. اصطلاح الفلسفه الاسلامی در آثار فارابی هم هست، در آثار ابن سینا هم هست، یعنی قدمای ما این اصطلاح رو به کار بردن، الفلسفه الاسلامی. حالا فلسفه اسلامی چیست؟ آیا به این معنا اسلامی است که مسلمانان مطرحش کردن یا از آموزهای اسلامی استفاده شده؟ اینو انشاءالله شاید در ضمن بحث اشاره‌ای بکنم.
این فلسفه به لحاظ مکاتب تقسیم میشه به فلسفه مشا که از فارابی به بعد، درسته هندی اولین فیلسوف اسلامی معرفی شده، ولی کندی بیشتر سعی کرده بومی سازی کنه و مدیریت ترجمه فلسفه یونان رو به عهده داشته و بعضی واژه‌ها رو بومی سازی کرده. مثلا فرض کنید به جای فلسفه حکمت رو به کار برده، به جای مثلا هیولا ماده رو به کار برده، واژه‌های یونان اون زمان رو تبدیل کرده به معادل‌های عربی اون زمان. ولی فارابی مؤسس فلسفه اسلامی است، یعنی اولین کسی که ساختار و نظام جدید فلسفی تدوین کرد فارابی بود. بعد ابن سینا و شخصیت دیگر، حالا بهمنیار و غیره. بعد از فلسفه مشا نوبت به فلسفه اشراق است. فلسفه مشا در واقع عقلگرا بوده، یعنی با روش عقلی به تدوین فلسفه میبرده. فلسفه اشراق که از زمان شیخ اشراق شروع شد و تا حتی خواجه نصیر الدین طوسی ادامه داشت، حتی خواجه نصیر تفاوتش با قبلی این بود که خواجه نصیر سعی کرد بین مشا و اشراق ترکیب کنه، جمع کنه فلسفه مشا و اشراق، و روشش هم روشش جهود و عقلگرا بود. البته وقتی میگیم فلسفه یه دیسیپلینی است که حتما باید روشش استدلالی باشه، نمیشه فلسفه باشد ولی استدلالی نباشد. اگر شهود شد که میشه عرفان دیگه، اگر نقلی شد که میشه کلام. چطور ممکن بگیم فلسفه است ولی روش شهوده؟ این به این خاطره که در اون اشراف میگه در اثر سیر شهودی که من داشتم یا عارفان دیگر داشتن به حقایقی رسیدن، یه حقایقی رو شهود کردن، بعد این عقله با این حقایق شهودی بالندگی پیدا کرده، یه قدرت استدلالی قوی تری پیدا شده براش. توجه به من قبیل هم اینه میگم گفتگوی بین عقل و شهود پیدا شده. توجه دارید در این گفتگوی عقل و شهود عقل یه بالندگی پیدا میکنه، یه رشدی پیدا میکنه، و این بالندگی و رشد عقل به یه استدلالهای نوعی میرسه که قبل از اون گفتگو به این استدلالها نمیرسید، ولی حالا که رسیده اگر این استدلال رو به یه کسی که اهل شهود نیست عرضه کنید هم میپذیره. این لازم نیست
او هم
شهود کنه یا او هم گفتگوی عقل و شهود ایجاد برقرار کنه. توجه دارید شخصیتی مثل فارابی و مخصوصا ابن سینا گفتگوی عقل و وحی رو آغاز کردن. مثلا ابن سینا از آیات سوره فصلت که در واقع با عقل گفتگوشو برقرار کرد به برهان صدیقین رسید. اگر بین عقل و وحی گفتگو برقرار نمی کرد، ابن سینا به برهان صدیقین دست نمی یافت. اما حالا که دست یافته، وقتی عرضه میکنه به ماهایی که اون مثلا فرض کنید یا هر کسی که از این وحی هم نمیخواد استفاده کنه، میفهمه که این استدلال استدلال تام و تمامیست و قابل اعتنا و پذیرش هستند.
شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه سخن و سخنوران، استاد بزرگوار دکتر عبدالحسین خسروپناه درباره حکمت و معماری برای ما سخن میگویند که شنیدنی و آموزنده است. با هم بشنویم.
خب بعد از حکمت اشراق که با قطبی شیرازی دیگران این همه این جریان بودن، دیگه شخصیتی که تو حوزه فلسفه یه مکتب جدیدی بسازه نداریم تا میرداماد. جناب میرداماد استاد متصدر حکمتی رو تأسیس کرد به نام حکمت یمانی. خودش تعبیر میکنه به حکمت یمانی، در آثارش از این واژه استفاده کرده. شاید معناش همون حکمت ایمانی باشد، یعنی در واقع ایشون بیش از فلسفه مشاق بین نقل و عقل گفتگو برقرار کرد و نقل و عقل برای تأسیس این حکمت استفاده کرد و بهره برد. و بعدش حکمت متعالی است.
این نقل دیگه جدای از وحی حساب شده؟
و نقل و عقل وحی نقل، یعنی نقل وحی و احادیث معصومی توجه بریدنی از فرابی هم از روایت گهگاه استفاده کرد، بیشتر قرآن آیات قرآن رو استفاده کرده، این گفتگوی عقل و آیات قرآن بوده. ولی میرداماد بین عقل و روایات معصومین هم گفتگوی جدی برقرار کرده، غیر از گفتگوی عقل و بحث
یمانی میگه
هست بوده. احتمالایی که ایمانی یعنی از آموزه های ایمانی و دینی بهره برد. خب بعد اون جناب ارشد مولا صدرها به حکمت متعالی رو تأسیس کرد و به تعبیر استاد مصطفی‌العظم‌زاده قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارن، جمع اینها. باز تأکید کنم وقتی میگم جمع اینا، معناش این نیست که مولا صدرها مثلا یه ادعای فلسفی رو اومده با مثلا وحی خواسته ثابت کنه، خب میشه کلام. نه، هر ادعایی که ملا صدر داره براش استدلال عقلی داره. هر ادعایی، یعنی هر ادعایی، هر ادعایی رو براش استدلال عقلی آورده، نه یه دلیل. چند برهان مثلا اصالت وجود رو مجموع آثارش جمع کنیم، ممکنه مثلا در 12 تا برهان برای اصالت وجود آورده باشه کل آثارش. حرکت جوهری رو مثلا در جلد سوم اسفار بحث کرده، سه دلیل هم آورده ها در جلد سه، ولی از کل مجموع آثارش می‌بینیم 9 تا برهان برای حرکت جوهری داره. اتحاد عقل معقول همینطور. هر بحث فلسفی که در نظام حکمت صدرایی هست بدون استثناء از اصلاً استدلال عقلی و برهانی بهره برده. اما همونطوری که عرض کردم بین عقل و وحی ایشون هم گفتگو برقرار کرده، بین عقل و شهود گفتگو برقرار کرده، هم شهودهای خودش هم شهودهای عارفان دیگر، مخصوصا ابن عرب. یعنی از مکاشفات و مشاهدات ابن عربی استفاده کرده و با عقل بین اینا گفتگو برقرار تا برای اون ادعاهای عرفانی برهان بیاد. لذا بعضی ها ملا صدرا رو متهم میکنن، یعنی ملا صدرا سرقت علمی کرده. چرا؟ چون هرچی میگه حرفای ابن عربی رو برده. بعد نگفتم من از ابن عربی نقل میکنم، حالا اون زمان هم خیلی مشهور نبود اینا. غافل از این که ملا صدرا نیامده عرفان نظری ابن عربی را این اندیاز حکمت مطاعیه. مثلا عرفان نظری فرض کنید ده تا مسئله تو عرفان نظری بوده، این ده تا رو حول حکمت مطاعیه. اما در حکمت مطاعیه نظام جدیدی ساخته برای اون مسائل، این نظام هم استدلال عقلی داشته. مثلا برای وحدت وجود استدلال عقلی داره، برای اتحاد عقل معقول استدلال عقلی داره، برای حرکت جوهری استدلال عقلی داره. و این کار دیگه ابن عربی نکرده. ابن عربی این ده تا مسئله عرفانی رو اومده تبیین کرده، توضیح داده که مثلا ما که اهل شهود نیستیم بفهمیم وحدت وجود یعنی چی، بفهمیم حرکت جوهری یعنی چی، بفهمیم اتحاد عقل معقول یعنی چی. اما ملا صدرا استدلال عقلی آورده. حالا آیا بین ابن عربی که مثلا قرن هفتمه با ملا صدرا که قرن یازدهمه این فاصله، آیا کسی دیگه نبوده برای حرفای عرفا استدلال بیاره؟ چرا؟ در قرن نهم مثلا برای وحدت وجود آقای ابن ترکه برهان عقلی آورده. جناب از کنم شما سید حیدر آمودی یا شیخ حیدر آمودی، ایشون هم برهان آورد. ولی به اون مسئله وحدت وجود، نه کل مسائل عرفان نظری، تنها کسی که موفق شد برای تمام مسائل عرفان نظری برهان عقلی اقامه کنه ملا صدرا بود. حالا راهیشون هم البته میتونه ادامه پیدا کنه، توجه دارید. و بعد حالا یه مثلا میشه ادعا کرد بعد از این متعالی جریان نوصدرایی شکل گرفته از علامه طباطبایی، یا بعضی ممکنه بگن از آقای علامه شعرانی به بعد. بیشتر علامه طباطبایی است که اومده در واقع این حکمت متعالی رو دردید کرده تو مسائل اجتماع، در واقع حکمت اجتماع تدوین کرده، فلسفه اخلاق تدوین کرده، برای مسائلی از این قبیل. این یه جورایی حکمت متعالی رو درگیر کرده به مباحث فلسفه‌های مضاف، و حالا این راه هم داره ادامه پیدا میکنه تا الان که خب افراد اومدن تو حوزه فلسفه‌های مثلا علوم انسانی، نمیدونم مثلا همین بحثی که الان ما داریم حکمت و معماری، و یه معنا میخوایم بگیم این حکمت مثلا متعالیه چه تأثیری میتونه بر معماری بذاره، چطور میتونه مبانی معماری رو تأمین کنه. خب این یه بحث که سیر تاریخی مکاتب فلسفه اسلامی
موضوعات ثابت بوده.
حالا عرض میکنم اما به لحاظ مسائل، این شد به لحاظ مکاتب. به لحاظ مسائل ما در فلسفه اسلامی دو دست مسائل داریم. یک مسائلی که به صراحت در ابواب و فصول مختلف بحث شده، در این مسائل به صورت پراکنده میشه از ابواب استخراج بشن. دو دسته مسائل، یه دسته مسائلی که به صراحت در ابواب فصول آمده عنوان داره، بعضی مواردش هست نه، باید افرادی استنباط کنن، استخراج کنن از مباحث مختلف هستن. اینا یکی به صورت آمدگی که بحثای امور عامه یا مباحث هستی‌شناسی عام، این بحث مثلا از اصالت وجود، تشکیل وجود، بحث از این از کنم خدمت و تقسیمات وجود که وجود رو تقسیم میکنن به ذهنی و خارجی، علت و معلول، حادث و قدیم و الاخر، تقسیماتی برونی واجب و ممکن. این یک دست مسائل که مسائل امور عامه بهش میگن یا مباحث هستی شد. تو خود فلسفه رو میگن
دانشی که از عوارض و احکام این عوارض غیر از عوارض و مالیاتیست که ما میدیم ها. این عوارض این همه احکام یعنی محمولاتی که عارض میدهد بر موجود به ما هو موجود درست بحث میکنی الله بحث میکنه فلسفه از احکام موجود به ما موجود حالا موجود و موجود یه بخشش این نهی مرسی هستی شناسی عام که اجمالاً بعضی ممارس رو گفتن مثلا بحث از بداهت وجود، بحث از اصالت وجود، بحث از تشکیل وجود تقسیمات وجود به ذهنی و خارجی، علت و معلول حادث و قدیم، متقدم، متأخر، واجب و ممکن میران دست یک دوم از مباحثی است که مربوط به هستی شناسی خاص مثل هستی شناسی علم و معرفت علم به معنی نالج نه ساینس که خود اصلا معرفت و علم چه نوع وجودی است آیا وجود مادیه وجود متعبده نسبت علم با عالم چیه نسبت علم با معلوم چیه اینو بحث هستی شناسی اتعاد علم و عالم معلوم از این قدر مباحث که استراحت بهش برداخته شده در فلسفه دوم هستی شناسی نفس یعنی حالا نفس نباتی نفس حیوانی نفس انسانی یعنی غیر از این بدنی که ما داریم یه نفسی یه روحی داریم فلسفه به بدن نمیپردازه چون علم دیگری داریم که به بدن میپردازن عبارت از طبیعیات با جسم کار داره بعد مباحث مربوط به جسم بدنی رو طب می‌پردازه که بخشی از طبیعیات از طبیعت استفاده می‌گردن عناصر اربعه بعد کم کم مزاج‌های چهارگانه و مباحث سلامت و بیماری‌های بدن رو در علوم طبیعی و طبی بحث می‌شه اما نفس انسان رو علم و نفس فلسفی رو در فلسفه بحثیم البته مخفی نماند که این بحث هستی شناسی نفس تا تقریبا میشه گفت حتی حکمت یمانی در طبیعیات بحث میشه ملا صدرا اومد این هستی شناسی نفس رو وارد بحثای الهیات و فلسفه کرد و جالب اینه بعدش ملا هادی صدرواری که بعد از ملا صدراست که کتاب منظومه رو نوشت بعد شرح منظومه رو نوشت بعد بر شرح منظومه حاشیه نوشت میگن وقتی منظومه رو نوشت بهش گفتن آقا خیلی سخته این منظومه یه شرحی بنویس یه شرحی نوشت بعد بهش گفتن آقا این شرح هم یه مقدار دشواریایی داره ما خلاصه بعضی جاهاشو نمیفهمیم گفتن که عرض کنم باشه یه تعلیقه هایی می نویشه یه تعلیقه هایی نوشت و بعد تو بعضی تعلیقه ها داره که این عبارت شرح این دو احتمال دارد ممکنه مقصود این باشد ممکنه مقصود آن باشد ولیکن مقصود اول به احتمال قوی مثلا به واقع نزدیک تر است وقت ملا هادی سبزواری در منظومه به شرح منظومه اومده چیکار کرده؟ اومده بحث علم و نفس دوباره وارده تو طبیعیات توجه داریم ولی ملا صدرا عرض کردم او در بحثای هستی شناسی بحثیم سومی بحث هستی شناسی خاص عرض کنم هستی شناسی واجب تعالاست که از ایش استران تحبیل میکنم به الهیات به معنی خاص بحث از واجب تعالی، اثبات واجب تعالی، صفات واجب تعالی که واجب تعالی مثلا علم واجب، قدرت واجب و مسائل از این قبیل توجه دارید اینا این مباحث مباحثی است که به صراحت شما میتونید در فلسفه جایگاه براشون پیدا کنید بابش رو پیدا کنید، فصلش رو پیدا کنید ولی یه سری بحثه پراکنده هم ما داریم در فلسفه که کم هم نیستن توجه داریم مثل مباحث معرفت شناسی اپیستمولوژی یه نگه شناسی علمه معرفت شناسی در واقع ما وقتی از معرفت بحث میکنیم یه وقت بحث ما از وجود یا ماهیت معرفت است یا بحث ما اینه که معرفت چه نوع وجودی است، معرفت چه نوع ماهیتی است. وجود معرفت، ماهیت معرفت رو مورد توجه قرار میدن. این میشه هستی شناسی معرفت. یه وقت ما از معرفت بحث می کنیم از اون جهت که حکایتگر است از واقع، که چقدر این معرفت واقع رو می تونه نشون بده. مثل فرض کنید این تابلوهای رانندگی هستن، یه وقت شما تابلو رانندگی رو از این جهت می بینید که چه وجودی داره، از آهن، از پلاستیک، از آلیاژ، یه چیه، دارید هستی شناسی اون می کنید. یه وقت تابلوهای رانندگی رو میبینید از اون جهت که بر یه چیزی دلالت داره، مثلا دلالت داره برای اینکه گردش به راست ممنوعه، گردش به چپ ممنوعه، توقف ممنوعه، یا مثلا حرکت به راست مجازه. توجه دارید معرفت هم همینطوره. یه وقت معرفت رو به لحاظ وجود و ماهیت بحث میکنن، وقت به لحاظ حکایتگری از واقع. اگر به لحاظ وجود یا ماهیت معرفت بحث شد میشه هستی شناسی معرفت، اگر به لحاظ حکایتگری بحث شد میشه معرفت شناسی. و ما در کتب کلاسیک فلسفیمون یه بابی به نام معرفت شناسی نداریم، یعنی هیچ باب به نام نظریت المعرفه نداریم. مثلا در بدای نهایه مثلا مرحله 11 هم آمده، مثلا فرض کنید فصلون فی العلم و العالم و المعلوم، مثلا اینا هستی شناسی علم رو بحث کردن، اما پراکنده در کارهای ملا صدرا بحث معرفت شناسی میبینید. از ما یک کتاب داریم به نام نظام معرفت شناسی صدرایی، یعنی من دو تا کتاب، یک کتاب هستی شناسی معرفت که امیرکبیر چاپ کرده، یه نظام معرفت شناسی صدرایی که پژوهشگاه فرهنگ‌اندیشه چاپ کرده. نظام معرفت شناسی بخش معرفت شناسی، هستی شناسی معرفت هم این بخش اوله. توجه ده، هستی شناسی باب مستقلی داره، هستی شناسی معرفت، ولی معرفت شناسی بعد از مجموع آتا خیلی هم حرف داره ملا صدرا. بیا مثلا فرض کنیم یه بخشی در فلسفه فرهنگ فرهنگ نام جهان شناسی، اگر من خواهم اسمش بذارم به اصطلاح امروزی جهان شناسیه، عالم شناسیه. توجه دارید باز فصل مستقلی نداره، اما پراکنده در اون عوالم که عالم مثلا ماده داریم یا ملک، عالم ملکوت داریم، عالم جبروت داریم، عالم لاهوت داریم، عوالم مختلف. این عوالم چهارگانه رو در فلسفه معمولا بحث میکنه. خب ولی شما فصلی به نام عالم شناسی ندارید، پراکنده بحث ها خیلی هم گسترده و متفرد مواضی داری شده. خب اینم خدمت رو عرض کنم دیگه. حتی مثلا بحث هایی مثل حیات پس از مرگ اینو که البته ملا صدرا در ادامه بحث نفس که نفس به کجا می رود در جلد نهم اسفار به بحث معاد و اینا مفصل پرداخته. ابن سینا هم در الهیات شفا بحث معاد رو یه فصلی عنوانی بهش داده که من اینجا حالا اینجا نام نبردم، نگه بخوام به هستی شناسی خاص نام ببرم، میشه یه هستی شناسی آخرت رو هم ذکر کرد تو بحث های اونجایی که به صراحت پرداختن، ولی مثلا تو مشابهش ها خیلی کم ملا صدرا مفصل تر. خب این هم دسته دوم از مسائل فلسفه.
آنچه شنیدید سخنان دکتر عبدالحسین خسروفنا درباره حکمت و معماری بود که از رادیو فرهنگ و برنامه سخن و سخنوران خدمت شما علاقه‌مندان تقدیم شد. پاینده باشید و سربلند.